أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. نعم، الأمور التي يرجع فيها كل قوم إلى رئيسهم لا يبعد الاضطراد فيها بمقتضى كونهم أولي الأمر وولاته والمرجع الأصلي في الحوادث الواقعة. فرمودن که ما البته یک عمومی نداریم که اقتضا بکند اصالت توقف هر تصرفی رو بر اذن امام علیه السلام. حالا اینجا بخواهم بفرمایم که بله، البته اون حوادث کلان، حوادث مهم، حوادثی که معمولا هر قومی، هر گروهی، هر مملکتی، در هر کشوری، در هر جمعیتی، در این حوادث افراد به رئیس خودشون مراجعه میکنن، بعید نیست بگیم که از اونجایی که اهل بیت علیه السلام و امام معصوم اینها اولی الامر هستن، ما باید به اینها مراجعه کنیم. اینا ولی امرند، اولو الامرند، ما باید به اینها مراجعه بکنیم. حوادث واقعا منظور یه همچین اموریست، در اینها باید به اهل بیت مراجعه کنیم، ببینیم که اونها نظرشون چی هست و از اونها نظر خواهی کنیم. اما در امور عادی و جزئی زندگی، نه، از کرم جلسه گذشته فرض کنید که بنده الان صبح میخوام صبحانه بخورم، بر فرض مثال نهار بخورم، ظهر مثلا سوار اتوبوس بشم، چه میدونم سوار تاکسی بشم، عرض کنم که منزلی میخوام جا به جا بکنم، اجاره بکنم، به هر نحوی چیزای عجیب، لباس میخوام بخرم، چه میدونم فرض از این موبایل خرید کنم، از اون موبایل خرید کنم، اینها دیگه میشه نمیشه که اصلا مختل میشه، زندگی مختل میشه. نه، منظور امور کلان هست. البته بله، در اون مسائل هم ما مراجعه به دین میکنیم، اما در قالب احکام شرعی، اینکه مال حلال باشه مثلا، جایز باشه، تصرف جایز باشه، عقد اجاره درست انجام بشه، اونا احکام شرعی کلی. اما اینکه مورد به مورد من هر کاری خواستم بکنم در موضوعات مراجعه و امام معصوم بکنم، چون این چیزی رو ما نداریم. خب در موارد دیگر غیر از اون امور اصلی و کلان چیکار باید کرد؟ میگن ما مراجعه میکنیم به اطلاقات ادله، بالاخره اون تصرفاتی که انسان انجام میدهد در امور گوناگون، این به اطلاقات ادله مراجعه میکنیم و بر اساس اطلاقات ادله میفهمیم که این جایز است این کار یا ممنوع است این کار، چیزی از این قبیل رو میفهمیم. اگر اطلاقات ادله در کار نبود، یعنی ادله ای که دلالت بکنن بر اون تصرفات، حالا جوازن یا منعن، دلالت تصرفات داشته باشن، اگر چنین اطلاقاتی یافت نشود، طبیعتاً به سراغ اصول عملیه میردیم و از اصول عملیه استفاده میکنیم. لکن بعد خود جناب شیخ میفرمان، البته این بحث خیلی بحث چیزی نیست، جالبی نیست، به جهت اینکه ما داریم از درباره مراجعه به امام یا نائب خاص او سخن میگیم. وقتی که زمان حضور امامه، زمان حضور نائب خاص امامه، اینجا دیگه اصلا اصول عملی چه کاره هستن؟ معنا نداره اصول عملیه و جایی برای اصول عملیه نیست، اگر ما امکان داریم، تمکن داریم از این که به خود امام برسیم. دیگه آب که بیاد تیمم باطله. اصول عملی اینه مال جاییست که ما دسترسی به دلیل شرعی نداریم، ولی وقتی دسترسی به دلیل شرعی داریم، ما زنگ میزنیم دفتر امام علیه السلام، اصلا وقتی میگیم نظر آقا چیه در این مورد، میپرسیم اصول عملیه چون جاری کنیم، مستقیم میپرسیم، احتمالا یه طرق ارتباطی دارن دیگه اهل بیت، ارسلان که از اون طرق استفاده میکنیم و میپرسیم، سوال میکنیم و دیگه نوبت به اجرای اصول عملیه نمیرسد، اگر ما بتوانیم به حجت دست پیدا کنیم، به امام معصوم یا نائب خاص او دست پیدا کنیم. بله، مگر این که در زمان امام معصوم باشیم اما به خاطر شرایط خاص یا وضعیت خاصی باز دسترسی به امام معصوم پیدا نکنیم. فرض فرمایید در زمان امام صادق هستیم، لکن مثلا ما در مرو زندگی میکنیم، در فرض فرمایید که یمن زندگی میکنیم، در یک جای دیگه زندگی میکنیم، دور هستیم تا مدینه فاصلمون زیاده، به امام صادق فاصلمون زیاده، نمیتونیم بریم بپرسیم، یا حکومت جائر وجود دارد مانع میشه. خیلی خوب اونجا مگر بگیم که جای اصول عملیه باشد. خلاصه تو کلام این که اساساً ایشون میگن که اینا رو که گفتی فقط مقدمه بود، وگرنه ما اصلا بحث از امام علیه السلام نداریم در حقیقت. اون بس دیگه ما الان بحثمون بر سر فقیه و ولایت فقیه، فلذا این مقدمه بود که ما مطرح کردیم که وارد بحث اصلی خودمون بشیم. نعم الامور التي يرجع فيها كل قوم الى رئيسه، مثل چی؟ مثل اون جنگ و صلح، بجنگن صلح بکنن، مذاکره بکنن، ارتباط برقرار بکنن، کاری از این قبیل در سطح کلان. خب اینا چیزایی که هر قومی به رئیس خودش مراجعه میکنه، حوادثی که رخ میده، مسائل کلان اجتماعی، مسائل عمومی، مسائلی که نفع و ضررش به عموم برمیگردد، اینها چیزهایی است که مردم به رئیس خودشون مراجعه میکنن و از رئیس خودشون سوال میکنن که چیکار باید بکنیم. لا یبعد الاضطراد فیها بمقتضى کونهم اولی الامر و ولاته و المرجع الاصلی فی الحوادث الواقعه. بعید نیست بگیم که این اضطراد و شیوع دارد فیها در این امور. چرا مراجعه به اهل بیت در این امور اضطراد و شیوع دارد و شامل همه این موارد میشود؟ ایشون میفرماید بمقتضى کونهم اولی الامر، به مقتضای این که اهل بیت ائمه اینها اولی الامر هستند و ولاته و اینها ولی امر هستن و المرجع الاصلی فی الحوادث الواقعه، اون مرجع اصلی در حوادث واقعه اهل بیتن. عرض کردیم از اون روایت فرض فرمایید که مقبول عمر بن حنظله یا امثال ذلک هم این برداشت میشد که حتی اگر گفته شده به فقیه و روات حدیث مراجعه کنید، از آن جهت که آنها منصوب از جانب اهل بیتن و حجتی هستن از جانب اهل بیت، پس باز اصل کار اهل بیت علیهم السلام هستن. و المرجع فی غیر ذلک، ذلک به کجا بخورد؟ به همون عبارت بالا، الامور التي يرجع فيها كل قوم الى رئيسهم. فی غیر ذلک یعنی فی غیر الامور التي يرجع فيها كل قوم الى رئيسهم، در غیر از این امور چطور مرجع در غیر از این امور از موارد شک، من موارد شک الى اطلاقات ادله تلك التصرفات ان وجدت على الجواز او المنع. مرجع و بازگشتنگاه و اون جایی که ما بهش بازگشت میکنیم و به سراغش میریم، منبع ما هست و جایی که بهش رجوع میکنیم و مراجعه میکنیم در موارد شک، اون مرجع ما کجاست؟ الى اطلاقات ادله تلك التصرفات. این الى اطلاقات متعلق به مرجع هستش، بازگشت ما به سوی اطلاقات ادله، دلیل اجتهادی، آیه قرآن، روایات، اینها بالاخره دلیل ادله اجتهادیه هستن، ما مراجعه میکنیم به اونها، از اطلاقات اونها استفاده میکنیم. الى اطلاقات ادله تلک التصرفات، اون تصرفات حالا غیر کلان، تصرفات جزئی، در اون جور تصرفات بالاخره حتما یه دلیلی دارن، یه ادله وجود دارن، ما به اونها مراجعه میکنیم. البته ان وجدت، اگر اون ادله پیدا بشه که جواز رو نشون بدن یا منع رو نشون بدن، یا نشون بدن اون تصرف جایزه یا اون تصرف جایز نیست. اگر ادله اجتهادی نبود، دلیل اجتهادی وجود نداشت، نوبت به دلیل فقاهی میرسه. دلیل اجتهادی نبود، میریم سراغ دلیل فقاهی، یا به قول ما فارسا دلیل فقاهتی، و میریم سراغ او که اصلا مثلا بگیم عدم هست چیزی از این قبیل. و الا فعل الاصول عملیه، میریم سراغ اصول عملیه. لکن حیث کان الکلام فی اعتبار اذن الامام علیه السلام او نائبه الخاص، از اونجایی که سخن در معتبر بودن اذن امام است یا نائب خاص اوست، گفتیم به نحو شرطی ولایت دارد امام، که ما در اموری میخواییم تصرف بکنیم باید محل استیذان از امام باشد یا نائب خواستش، معد تمکن منه، در حالی که ما میتونیم بریم استیذان بکنیم، استجازه کنیم، اذن بگیریم از امام، لم یجز اجراء الاصول، جائز نیست اجراء الاصول. لم یجزه نخانی دار، این بحث اجزا نیستش، بحث جوازه. لم یجز اجراء الاصول، این اجراء اصول جایز نیست. چرا؟ لأنها لا تنفع، برای که اصول در اینجا فایده‌ای ندارن، نفعی نمی‌رسونن. مع تمکن من الرجوع الى الحجه، وقتی ما میتونیم به حجت برسیم دیگه معنا نداره که ما از اصول بخوایم استفاده بکنیم. یکی از آیان اساتید معمرین حوزه، پیر مغزای حوزه، از بالاخره کسی است که 50 60 سال تو این حوزه تدریس کرده، پیر مغز، ایشون میگفتش که رفته بودیم منزل آیت الله سبحانی، همین دفترش بود، روزه داشتن همین ایام، بعد خب صندلی گذاشته بودن، خود از آیت الله سبحانی نشسته بودن و ایشون هم کنار آیت سبحانی نشسته بودن و خب هم دیگر که میشناختن و آشنا بودن. بعد حالا نام نمیبرم، یکی از مسئولین که معمم هستش، این میخواسته بیا، او محافظ او آمده به ایشون گفته است که آقا از یک بلند شید، فلانی میخواد بیاد، بعد بشینه اینجا. ایشون هم میکرد که نه، من از یک بلند نمیشم، من کار دارم، من با آقای سبحانی کار دارم، نه من بلند نمیشم. باز او اصرار میکرد که آقا از بلند شید، ایشون داره میاد. بعد گفتش که آیت الله سبحانی یه نگاهی به من کرد، گفت کلامه لیس به حجه، یعنی محلش نده. خدا سبحانی هم حالا نمیخواست با اون مأمور و محافظ ایشون درگیر بشه، کاری به اون نداره، مثلا به من گفتش که کلامه لیس به حجه، یعنی هیچ اعتباری نده، توجهش نکن، بشین سر جا درست. میگه یه دو سه بار رفت آمد و ما توجهش نکردیم، اینا دیگه فایده نداره. بعد رفتن بر اون آقای مسئولی صندلی آوردن اون بر گذاشتن، ما چه کارایی واقعا بگذاشتن. اینا یه دور قابشینی هاییست دیگه، حالا مثلا آقا داره میاد، این بنده خدا میاد اینجا افراد رو بلند میکنه. بگذاریم لأنها لا تنفع مع التمکن من الرجوع شرف المکان بالمکین، اگر تو خیلی انسان بزرگی هستی هر جا بشینی به همون جا تو شرافت میبخشی، هر جا بشینی، من دیدم ها، یعنی دیدم گاهی اوقات یه طرف مجلس بالای مجلس بوده، یه بزرگی آمده یه طرف دیگر مجلس نشسته، به شکل طبیعی همون جایی که اون نشسته شده بالای مجلس، بالای مجلس تغییر کرده به خاطر حضور اون آدم، دیدم این رو، مجالس خیلی مهم، یه طرف مجلس بالای مجلس بوده، هر کس خیلی مهم بوده میتوسته اون بر، بعد یه بزرگ زیادی مهم میوارد شده، نرفته بالای مجلس بشینه، پایین مجلس نشسته، دم در نشسته، یه جای دیگه نشسته، دقیقاً همون جایی که اون نشسته تبدیل به بالای مجلس شده، یعنی تمام نگاه ها به اون سمته و دیگه حالا از این بعد اگه کسی میامده شخص مهم میبوده میخواسته همون طرف بشینه، نمیرفته بالای مجلس. این شرف المکان بالمکین. بگذارید لأنها لا تنفع مع التمکن من الرجوع الى الحجه، حالا حجت نمیدون کلامه لیس به حجه، که این معنی محلش نده، حرفای سبحانی جالب بود، کلامه لیس به حجه، تو عربی هم میگه که اون نفهمه این چی داره میگه، لأنها لا تنفع مع التمکن من الرجوع الى الحجه. این اصول عملی فایده ندارن وقتی ما میتوانیم به خود حجت رجوع بکنیم، به حجت دسترسی پیدا کنیم که حجت امام معصوم باشد یا نائب خاصش. و انما تنفع، این اصول عملیه نفع میرسونند، فایده ای دارند، به درد میخورند، مع عدم تمکن من الرجوع الیها، الیها باز هایش به همون حجت میخورند، در جایی که ما تمکن از رجوع به حجت نداریم، که منظور از حجت در این بحث ما امام یا نائب خاصش باشد، تو همین یه پاراگراف حجت منظور امام یا نائب خاصش هست. چرا نمیتونیم به امام برسیم؟ لبعض العوارض، عوارضی وجود دارد، به خاطر ترس از حکومت جائر یا بعد مسافه و یا امور دیگری از این دست، ما دسترسی به امام معصوم یا نائب خاصش پیدا نمی کنیم. بعد ایشون میگن و بالجمله فلا یهمنا التعرض لذلک، البته بدانید که اساسا این خیلی مهم نیست برای ما، اهمیتی برای ما نداره تعرض نسبت به چنین مطلبی، از محل بحث ما خارجه، ما من مقدمه بحثمون وارد این شدیم، به جهت این که اساسا الان دسترسی به امام یا نائب خاص امام علیه السلام، نائب خاص و نه نائب عام، دسترسی به امام علیه السلام و نائب خاص امام زمان غیر ممکنه، یا لااقل در اختیار ما نیست. حالا نگیم غیر ممکنه، این محاله، محال نیست، اما در اختیار ما نیستش که ما بگیم خب همین الان من میخوام امام رو ببینم و همین الان هم دسترسی به او پیدا بکنم. یه آقای در استرالیا ایشون مسلمان شده بود، بعد میگفتش که من تمام ادیان رو رفتم بررسی کردم، تحقیق کردم، مطالعه کردم. اصلش که خب ایتئیست بوده، نه اصلا بی خدا بودش، پدر مادرش هم همینطور بارش آورده بودن. منتها بعداً دمده مسیحیت تحقیق کرده بود، دمده یهودی، دمده بودایی، دمده بودیسم، عرصم هست بود که همینا تحقیق کرده بود. کار نداریم، مدتی هم مثلا با اینا همراهی کرده بود. بعد میگفت یکی از رفقام که تو اونم مسیحی بود، من گفتش که تو چه دینهایی رو تجربه کردی؟ شروع هم گفتن انواع اقسام دینهایی که تجربه کرده بودم. گفت اسلام چطور؟ اسلام تجربه کردی؟ من اوه اسلام اسمشون ایا نه تروریستن اصلا، چه کاریه این که دین نشد، اینا دیوونن. گفتم شما اینا دیوونن، they are crazy، اینا دیوونن اصلا. فرض که من ایران دارم چه برم تو اسلام چیه؟ گفت حالا برو ببین چه جوریه، تو که همه رو دیدی اصلا ببین چه. حالا خودش مسیحی خیلی چیزی هم بوده بود، گفت حالا همه رو بریم امتحان بره، اینم برو امتحان. بعد گفت حالا قصهش درازه، وقت درس گرفته میشه. بعد گفت مدتی بودم و 6 ماهی و اینور و اونور و فلان اینها، و بالاخره خوشم اومد، خیلی خوشم اومد اینها، و تصمیم گرفتم مسلمان بشم. بودم شهر ملبورن، در اونجا، در اون جایی که زندگی میکردم یه اتاق بود و گفت خیلی سعی کردم فضای شاعرانه بشه، چراغ ها رو خاموش کردم و چند تا شمع روشن کردم و پنجره رو باز گذاشتم، پرده رو کشیدم که این باد میزد، پنج پرده اینور و اونور میرفت و فلان از این حرفا، و نشستم کمی کمی هم قرآن خوندن و از روی قرآن که بهم داده بودن از روش خوندم، و بعدم گفتم که خب خدا حالا دیگه من میخوام مسلمان بشم، یه چیزی نشونم بده، یه نشانه ای رو به من نشون بده تا من مسلمان بشم. گفت که هیچ نشانه ای ندید. بعد گفتش که گفتم ببین خدا این آخرین شانس تا من دیگه معلوم نیست بعد مسلمان بشم، اگر راست میگی واقعا تو خدایی و این دین درسته، یک معجزه ای نشانه ای نشونم بده. من اصلا که باز هیچ نشانه ای نشد. گفتم آخه این نشد، این وضع نشد که تو هیچی، من هم دیگه مسلمان بشم بدون هیچ نشانه ای؟ آخه نمیشه که فلانو. گفتم حالا یه رعد و برقی هم بزنه بسه، من خیلی چیز بزرگی هم نمیخوام، یه چیزی بشه، مثلا این تقیه توقیه صدایی بیاد فلان، حالا لازم نیست این شمعا مثلا یه دفعه بره هوا فلان، یا نه مثلا پرده مثلا یه تکونی بخوره یه سر صدایی بشه، همین در حد که نشانه باشه. من میگم این نشانه حقانیت وارد دین اسلام بشه. گفت نه هیچ اتفاق نیفتاد. و گفت منم گفتم ای بابا فایده نداره، خب بی خودی فکر کردید چی هست. میگم باز رفتم که قرآن رو باز کنم، یه خورده حالا باز قرآن بخونم ببینم تصمیمم چی میشه. تا قرآن رو باز کردم، اولین آیه‌ای که آمد این بود که این همه نشانه ها در هستی برای شما قرار دادیم، باز هم از ما معجزه میخواید؟ این همه نشانه ها هست، تمام این مخلوقات عالم همه نشانه های ماست، همه نشانه های ما، شما باز طلب نشانه میکنید؟ گفتم ها این نشانه است. رفتم که این خودش نشانه است، و میگفت رفتم روی خوابیدم این ملافه رو سرم کشتم از خجالت از خدا، از خجالت از خدا که چقدر من مغرور و متکبر بودم که میخواستم منتم سرش بذارم که حالا میخوام مسلمون بشم. بگذاریم عرض کنم خدمتتون که حالا این برای انسانی که با خدا رابطه برقرار بکنه، البته ممکنه نشانه ای بیاد، معجزه ای بشه، کرامتی رخ بده، اما این در اختیار ما نیست. ارتباط با امام زمان هم همینطوره. بله انسان ها همین زمان هم میتونن با امام زمان ارتباط بگیرن، یعنی با حضرت ملاقات بکنن، اما در اختیار ما نیست. ما میتونیم سخن بگیم، حرفامون رو بزنیم، آقا هم میشنوه، صلاح باشد پاسخ هم میده، اما اینکه این ارتباط در اختیار ما باشه تو هر مسئله ای بگم خیلی خوب ببین نظر امام زمان چه، زنگ بزنیم سوال کنیم، اینطوری نیست، در اختیار ما نیست. فلذا چون اساسا در این زمان دسترسی به امام علیه السلام یا نائب خاصه ایشون در اختیار ما قرار نداره، لذا بحث از لزوم استیزانه از ایشان و موارد اون خیلی فایده ای نداره، فایده چندانی نداره. فلذا میگن لا یهمنا التعرض لذلک، این خیلی برای ما مهم نیست که متعرض این مطلب بشیم. میگیم پس مهم چیه؟ میفرمان انما المهم التعرض لحکم ولایت الفقیه و احد الوجهین المتقدمین. اون چه که الان برای ما مهمه این است که از نائب عام امام زمان در عصر غیبت سخن بگیم، از ولایت الفقیه سخن بگیم، نیابت عامه امام زمان در عصر غیبت، ببینیم این چطور هست. اون دو ولایتی که اول بحث ولایت فقیه گفتیم، ولایت استقلالی، ولایت شرطی، ببینیم اون دو ولایت آیا برای فقیه هم ثابت هست یا ثابت نیست. خب اول ولایت استقلالی رو بررسی بکنیم، یعنی اینکه فقیه مستقلا بتواند در امور تصرف بکند. روایاتی رو یک به یک، همین برخی از روایاتی در این عرصه وجود دارد، البته همش نه، تعدادیش رو جناب شیخ اینجا متعرض میشوند و البته به همش هم جواب کلی میگن که نخیر، ما از این روایات نمیتوانیم تصرف فقیه رو متوجه بشیم. البته اشکال سندی نمیکنند، سندها رو خیلی کاری ندارن، به لحاظ دلالت میگن نه ما چنین برداشتی نمیکنیم. حالا روایات رو میخوانیم. میفرمایند که فنقول اما الولایه على الوجه الاول، که همون ولایت استقلالی باشد، اعنی استقلاله فی التصرف، استقلال الولی به تصرف که داشتیم این باشد که ولی بتواند مستقلا تصرف بکنه در اموال و انفس. ولی بتواند مستقلا، حالا جا بحث ولی فقیهه، ولی فقیه بتواند مستقلا در اموال و انفس تصرف بکنه. فلم یثبت به عموم، این به وسیله دلیل عامی ثابت نگردیده است، عدا ما ربما یتخیل، بجز عموماتی که تخیل شده است، بجز اخبار و روایاتی که تخیل شده است، عدا ما ربما یتخیل من اخبار واردت فی شأن العلماء. یه سری روایات در شأن علما بوده، این فقهای ما رو، علمای ما رو در طول تاریخ به این تخیل انداخته است که پس فقیه به خاطر این همچین روایاتی دارای ولایت استقلالی است. میگیم اون روایات رو بگید، شاید ما هم به همون تخیل بیفتیم. حالا بالاخره روایات ما بخونیم ببینیم ما نظرمون چی هست. مثل ان العلماء ورثه الانبیاء، علما وارثان پیامبران هستند، و ذاکه ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما ولکن ورثوا احادیث من احادیثهم، فمن اخذ بشیء منها اخذ بحظ وافر. دانشمندان، علما، منظور علمای دینی هست، اینا وارثان پیامبران هستند. و این چرا اینطوری است؟ به خاطر این است که انبیاء الهی، پیامبران، اینها دینار و درهم، سکه طلا و نقره، دینار سکه طلا، درهم سکه نقره، سکه طلا و نقره از خودشون به ارث نگذاشتن، ولیکن احادیثی رو از احادیث اهل بیت، از احادیث انبیا، چه بس انبیا هست، احادیثی رو، سخنان رو از سخنان انبیا، اینها عرض من خدمتون که اینها بله، ولیکن ورثوا احادیث من احادیثهم، اینها عرض من خدمتون که به ارث بردند احادیث رو از احادیث انبیا. فمن اخذ بشیء منها اخذ بحظ وافر، کسی که چیزی از این احادیث رو به دست بگیره و به دست بیاره، بهره و حظ وافر و فراوان رو به دست آورده. البته یه انقلت دلالی دارد، اون صدرش که العلماء و ورثه الانبیا، خب یه عنوانی است. مرحوم امام اگه اشتباه نکنم در کتاب ولایت فقیه، ایشون در اونجا این روایت رو به عنوان دلیل نیاوردن، ظاهرا صرفا به عنوان یک مؤید ذکر میکنن، به عنوان دلیل نمیارن، صرفا یک مؤیدی. اما در این حال یه ایرادی تو این قصه هست، و اون این که شما میدانید در ماجرای فدک، فاطمه زهرا سلام الله علیها وقتی احتجاج کردن که آه این فدک مال منه، ملک منه، چرا از من گرفتید، ابوبکر او گفتش که بله، پیامبران ارثی به جا نمیذاشتن، دینار و درهم و اینا به جا نمیذاشتن خودشون. خب پاسخ چی بود؟ پاسخ بود که اولا این ارث نیست، نحله است، هدیه است، پیامبر خدا در زمان حیات خودش به من هدیه داده، من ارث نبردم، این ارث من نبوده، این هدیه بوده، من هدیه گرفتم، پیامبر خدا هدیه به من داده، نحله داده. هذا اولا. ثانیا چه کسی گفته که انبیا ارث مالی نمیذاشتن؟ چرا انبیا ارث مالی هم میذاشتن؟ قرآن کریم میگه و ورث سلیمان داوود، سلیمان از داوود ارث برد، ارث برد. بله انبیا یک شخص دارن، یه شخصیت، شخصشون مالک میشه، بدهکار میشه، مدیون میشه، ارث میبرد، ارث میگذارد، این شخصشون. شخصیتشون چطور که پیامبری باشد، پیامبریشون بله او یا عنوان دیگری است. اگر اموالی در اختیارشون باشد به عنوان پیامبری، به عنوان امامت، به عنوان ولایت بله اونا ارث نمیرسه، اونا میرسد به ولی بعدی. الان در حال حاضر یه مرجع تقلیدی یه اموال شخصی داره، ملکی داره، ماشینی داره، هرچی داره، مال شخص خودشه، اینا به ارث به فرزندانش میرسه. اما اگر نه مال شخصیش نیست، سهم امامه، خمسه، هرچی هست در اختیارش، وجوهات در اختیارشه، اگر از دنیا بره طبیعتاً اینا ارث نمیرسد به فرزندانش، این میرسه به فقیه بعدی. حالا گاهی اوقات میشه فرزندان یه فقیه میرن از فقهای دیگر اجازه میگیرن، میگن آقا پدر ما آیت الله فلانی از دنیا رفته، این وجوهات در اختیارش بوده، شما اجازه میدید بعد از مرگ ایشون؟ گاهی اوقات تا چند ماه هنوز دارن شهریه اون آقا رو میدن. چجوری شهریه‌شو میدن؟ به اذن مثلا مجتهدین زنده. فرض کنید که استاد ما مرحوم آیت الله بهجت که از دنیا رفتن، به اجازه آیت الله محفوظی تا چند ماه هنوز شهریه ایشون داده میشد، اون مقداری که باقی مونده بود، منتها به اجازه فقیه حی، به اجازه او شهریه ایشون کماکان داده میشد. چیزی نبود که ارث برسد به فرزندانش، آزده ایشون مثلا بگم خیلی خوب دیگه حالا پدرم که رفت این وجوهات هست ما ایم، خداحافظ شما، نه این خبران کماکان تا ماه‌ها شهریه میدادند. یعنی چی؟ یعنی مال او نبوده، باید به مصرف خودش بره، البته با اجازه فقیه حی. بگذاریم به هر تقدیر این نکته وجود دارد که انبیا هم درهم و دینار به ارث میگذاشتن اگر تعدید داشتن، بله حالا نداشتن خوبی هست که اگر داشتن به ارث میگذاشتن. و البته کلمات و سخنان و هدایت و دین و کتاب و اینها را هم به ارث میگذاشتن، اونا ارث معنویشون بود. حالا از این بگذاریم. و ان العلماء امناء الرسل، علما امین پیامبران هستند. یعنی امین یعنی چه کسی؟ یعنی امانتدار، یعنی پیامبران امانت خودشون رو به علما سپردن. اگر پیامبران چیزی در اختیار داشتن، اون چیزی که در اختیار داشتن رو به علما سپردن. چه وظایفی داشتن، چه شؤونی داشتن، چه مناسبی داشتن، چه جایگاه‌هایی داشتن، اون جایگاه‌ها، شؤون، مناسب، وظایف و تکالیف خودشون رو که امانت الهی بود در اختیار اونها، اینها رو به علما سپردن. ان العلماء امناء الرسل. و قوله مجار الامور بيد العلماء بالله. خب امام حسین علیه السلام در منا خطبه مفصلی می‌خواند. حضرت سید الشهدا در این خطبه مفصل ابتدا در باب امر معروف و نهی از منکر سخن میگوید که در حقیقت بازگویی بیانات پدر بزرگوارشون امیرالمومنین علی علیه السلام هست. بعد از اون هم وارد بحث از علما میشن و علمایی که درباره انحرافات و ظلمهای بنی امیه، معاویه و یزید سکوت کرده اند، اونها رو شماتت میکنند و میگن شما چرا حرکت نمیکنید، چرا اقدام نمیکنید. این سخنرانی و خطبه امام علیه السلام هست در منا، امام حسین سید شهدا علیه السلام. از جمله در اون خطبه میفرمند که چی؟ مجار الامور به ید العلماء بالله. مجاری امور، مجراهای امور به دست علماء الهی است. که میدونید الامور جمع محلا به الف و لام، افاده عموم میکنه. الامور یعنی همه کارها. قبلا هم در امر سخن گفتیم، معمولا امر اینجا که مطرح میشه منظور امور کلان و اجتماعی هستش. حالا الامور اگر بگفتیم همه کارها، یعنی به حتی امور حکومتی. مجار الامور به ید العلماء بالله، مجاری امور به دست علماء الهی. الامناء على حلاله و حرامه، که اینا امانتدار حلال و حرام الهی هستن. حرام و حلال الهی امانتی است در دست اینها و اینا باید مردم رو هدایت کنن و اینها رو در اختیار مردم قرار بدن. قوله صلی الله علیه و آله علماء امتی که انبیاء بنی اسرائیل، علماء امت من مانند پیامبران بنی اسرائیلن. یک کسی به ذهنش رو خطور نکند منظور از علماء امتی اهل بیت هست، یعنی توهین به اهل بیت. مقامی که ما برای ائمه قائلیم خیلی بالاتر از این حرف است. انبیاء بنی اسرائیل البته شخصیت‌هایی بودند، اما اهل بیت خیلی بالاتر از این حرف است. امیر المؤمنین وقتی بیان می‌کند من باب و اما به نعمت ربک فحدث، بعد نشان می‌دهد که مقام او از ابراهیم خلیل بالاتره، از موسی کلیم بالاتره، از عیسی روح الله بالاتره، همه اینا بالاتره، مقام او از نوح بالاتره. امیرالمومنین آره از بعضی از پیامبران بنی اسرائیل هم، نه اصلا تازه شبیه اونام بوده، نه اینکه بالاتر، شبیه اونام بوده. یعنی این جسارت به اهل بیت خیلی بالاتر از این حرفاست. لذا علما منظور همین کسانی هست که عالم دین باشن، البته با تقوا باشن، پرهیزگار باشن، عادل باشن. اون که واضح هست منظور چه هستش. علما و امتی که انبیاء بنی اسرائیل و فی مرسلت المرویه فی الفقه الرضوی، البته الان باز اینم مطلبی است که الان فقه الرضوی جهت اتصالش به امام رضا چطور هست، آیا واقعا از امام رضا هست نیست شده از این قبیل، که حالا یه بحث است. برحال ان منزلت الفقیه فی هذا الوقت کمنزلت الانبیاء فی بنی اسرائیل، جایگاه فقیه در این زمان همانند جایگاه پیامبران است در بنی اسرائیل. و قوله علیه السلام امیر المؤمنین فی نهج البلاغه اول الناس بالانبیاء، سزاوارترین مردم نسبت به پیامبران، نزدیکترین مردم نسبت به پیامبران، کسانی که سزاوار هستند که شؤون و مقامات و مناصب انبیاء رو به عهده بگیرن چون از همه به انبیاء نزدیکتر هستند، اعلمهم به ما جاؤوا، عالمترین مردم هستند به آنچه که پیامبران آوردند، اون دین و هدایت و تشریعی که پیامبران آوردن، چی از همه اون رو بهتر می دانند؟ طبیعتاً علما، فقها، اینها هستند. ان اول، بعدم استشهاد می‌کنم به آیه شریفه که ان اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوه، که در قرآن کریم آمده است و میتونید مراجعه کنید سوره مبارکه آل عمران آیه 68، الایه که ادامه آیه مطرح شده. خب و قوله صلی الله علیه و آله از پیامبر خدا، البته اینم باز مرسلت معروف مرسله فقیه که شیخ صدوق این رو نقل کرده است در 5 موضع به اسناد مختلف، که در 3 موضع از اون اصلا رواتش کاملا با هم متفاوت هستن، در موضع 4 و 5 تقریبا اشتراکاتی میان رواتش وجود دارد، ولی روایات افراد مختلفی هستن. البته در بعضی روایات تتمه‌ای هم دارد، تکمله‌ای هم دارد، ولی در همشون این تیکه اولی که جناب شیخ اعظم نقل فرموده این تیکه وجود دارد که امیرالمومنین از قول پیامبر خدا اینطور گفتن که پیامبر خدا فرمود و قوله صلی الله علیه و آله صلاتا اللهم ارحم خلفائی، خدایا خلفاء من رو، جانشینان من رو مورد رحمت خودت قرار بده. قیل و من خلفاؤک یا رسول الله، خلفاء تو چه کسانی هستند، جانشینان تو چه کسانی هستند؟ قال الذين ياتون بعدي ويرمون حديثي وسنتي، کسانی که پس از من میآیند و حدیث و سنت من رو نقل میکنند. توجه داشته باشید که روایت الحدیث و سنت در اینجا ذکر یک شاخص برای تشخیص سریع و آسان برای عمومه و در واقع مثاله و نه انحصار. نمیخواد بگه اینا فقط منحصرا شغلشون اینه، نه، یه شاخص میخواد بده، یه شاخص میخواد بده که اینا از اون شاخصهاشون همین هستش که اینا راوی حدیث و سنت من هستن. همچنان که بزرگان فرمودن معنای خلافت آشکاره برای مردم، معنای عرفی خلافت رو مردم میفهمن، وظیفه خلفا رو هم میفهمن. مرحوم امام در کتاب البیعشون فرمودن که معنای خلافت برای عموم آشکاره. مرحوم آیت الله گلپایگانی در تقریرات درس بحث ولایت فقیهشون که مرحوم آیت الله صابری همدانی اینو انجام دادن قبل از انقلاب منتشر شده بود، اینجا ایشون میفرمان که حالا امام به معنای خلافت اشاره کردن، مرحوم صابری همدانی عذرا مرحوم آیت الله گلپایگانی اشاره کردن به این که وظیفه خلفا هم آشکاره. پس امام میگه معنای خلافت آشکاره، آیت گلپایگانی هم میگه که وظیفه خلفا هم آشکاره. پس این روایت در مقام بیان چیست؟ هم امام و هم آقای گلپایگانی میگن این روایت در مقام تعیین شخص خود خلفاست، وگرنه مردم از معنای خلافت از پیامبر نپرسیدن یا از وظیفه خلفا از مردم از پیامبر نپرسیدن. سوال اینه و من خلفا و فیا رسول الله، خلفای تو چه کسانی هستن؟ پیغمبر فقط میخواد اشخاص اونها رو مشخص کنه، شاخص به اینها میده، الذین یأتون بعدی و یرمون حدیثی و سنتی. به تعبیر مرحوم امام که این کسی گمان نکند که اهل بیت منظور هستش، نه خیر، ائمه منظور نیست، ائمه خزان علمن، مصدر تولید علمن، ائمه راوی نیستن، ائمه محدث نیستن، ائمه محل تولید حدیثن. حواستون باشه مقام اهل بیت،
اگر اهل بیت حدیثی از پیامبر خدا میخوانند یا تیمونی تبرکی است و یا جدلی است. این ایام نزدیک میشیم به اربعین حسینی، از جابر بن عبدالله انصاری زیاد یاد میشه. اگر امام باقر در بحث ارث به حدیث جابر استناد میکنه، همه بزرگان فرمودن فرمان جدلیه، خود طرف زیر بار نمیرفته، امام ناچار شده است به حدیث جابر از پیامبر خدا استدلال بکنه که بابا قصه اینه. حتی وقتی امام باقر از دنیا میره، شخصی میاد سراغ امام صادق عرض میکنه آقا پدر شما خیلی انسان خوب چنین چنان فلان، ولی یک مشکلی هم داشت. مشکل چی بود؟ گفت ما بعضی وقتا خدمت ایشان که میرسیدیم، حالا داره به امام صادق میگه، گله باباشو میکنه، میگه وقتی ما خدمت ایشون میرسیدیم گاهی اوقات ایشون میگفت قال رسول الله. یعنی چه قال رسول الله؟ خب تو که پیغمبر رو ندیدی که، چطور میگه قال رسول الله؟ بعد دیگه سمع تو عن ابی و هو عن ابی، مثلا سلسله سند رو بعد بگی. یعنی چه قال رسول الله مستقیم؟ امام صادق فرمود بله بله قال الله تبارک و تعالی. مرد حسابه اگه بابای من میگم قال رسول الله، من که میگم قال الله، من که تو دیگه قدرم جلو سرم چیزی تو چی کجای کاری ارز کنم؟ بابام تا خیلی رعایت حالتونو میکرد قال رسول الله، من که مستقیم میگم قال الله. جواب که اینطوری داد، ارز کنم فرادتون که منظور اینه. حالا افراد همه که مقامات ائمه رو که متوجه نبودن، اما اهل بیت راوی حدیث نیستن. طرف اینه حتی طلبست میگیم که آقا بچه دار شدیم، خب مبارک باشه. نه میگه بله، اسمش چیه؟ محدثه. دیگه به اسم فاطمه زهرا گذاشتیم. مرد حسابی کی گفته اسم فاطمه زهرا محدثه بوده؟ فاطمه زهرا محدثه بوده نه محدثه. توهین فاطمه زهرا. فاطمه زهرا کجا محدثه است؟ محدثه است. اسم فاطمه زهرا محدثه نه محدث. محدث یعنی چی؟ یعنی کسی که مورد حدیث واقع شده. جبرئیل میامد با فاطمه زهرا سخن میگفت، ولذا اون محدث ملائکه است، مورد حدیث ملائکه است، مورد سخن گفتن ملائکه است، مورد سخن گفتن جبرئیل. یعنی جبرئیل بر فاطمه زهرا نازل میشد، اشتباه نشه، وحی نمی آورد. فاطمه زهرا پیامبر نبود، نه، وحی نمی آورد، اما میامد علومی رو، معارفی رو بر فاطمه زهرا می آورد که این به نام صحیفه فاطمیه یا صحیحه فاطمه زهرا معروف است که میگیم در اختیار اهل بیت هست و الان در اختیار امام زمان هست، که وهابی ها ما رو متهم میکنن، میگن شماها این شیعه ها تقیه میکنن، اینا قرآن نمیخونن که، اینا تو خونه هاشون صحیفه فاطمه میخونن، این قرآن ها رو نمیخونن. از هم که کار نداری، بر تقدیر مراد اینه فاطمه زهرا محدثه است نه محدثه. ایشه. حالا نمیگم شما از دختر بزن محدثه، چون بزن محدثه بهش میخنده، تو مدرسه هم بره همش میخنده محدثه دیگه، چه محدثه، چون میکنم بچه تون مثلا درست نمیتونه تلفظ کنه. نه، ولیکن نگو چون فاطمه زهرا محدثه بود منم اسم بچه هم گوشم محدثه. نه، فاطمه زهرا محدثه بود، ما نمیتونستم اونو بذارم گذاشتم محدثه. اینم به این ترتیب. خیلی خوب، مراد اینه طرف اسمش باشه ایلیا، ایلیا دیگه چه میگه؟ نام مقدس امام علی. پدر شما عزیز جان خودت داریم نام امام علی، ایلیا دیگه چی؟ امام علی اینقدر دیگه ما کجا زده ایم؟ غرب زده ایم؟ کجای زده ایم؟ بابا علی به این قشنگی، فاطمه مثلا، فاطمه مثلا، پس اون یک کسی غلط یه اسمی رو میگه بعد ما اون غلطه بیشتر خوشمون میاد، اون انگلیسی زبانه، اون غربیه، اون فاطمه نمیتونسته بگه، فاطمه رو گفته فاطمه، او غلط گفته، ما از غلط اون کیف میکنیم، میگم چقدر غلط قشنگیه، غلط اون رو انتخاب میکنیم. حالا بگذاریم که صلاحات مختلف وارد جو بحثا نشیم، بحثش به درازا میکشه. مراد پس فاطمه زهرا محدثه است، اهل بیت راوی نیستن، شأنشون این نیست، این براشون پایینه، اونا تولیدگر علمن. بابا شما همین سر کوچه، حالا اینجا مسئله دارالشفا از سر کوچه نداره، من دوست تو خیابون یا همین قصد آستانه نزدیک حرم، از هر مغازه داری بپرسید، بگید آقای مغازدار فرق تولید کننده با توزیع کننده چی؟ یه نگاهی بهت میکنه میگه آقا ما رو گرفتی؟ هر بچه ای هم میفهمه فرق تولید کننده با توزیع کننده چی؟ فرق کسی که تولید میکنه با فروشنده چی؟ همه میفهمن. بهش میگه آقا شما تولید کننده یا فروشنده؟ مثلا میگه باید ما از تولید به مصرف آم میذاره تا سیاجا از تولید به مصرف، همه اینو میفهمن. چطور ما به اینجا که میرسیم یه دفعه فهم عرفیمونم از دست میدیم؟ اهل بیت تولید کنندن، نه توزیع کننده، نه فروشنده، راوی نیستن، علم از اونها میجوشد. علم از اونها خارج میشود. علم اونا منبع علمن، منشأ علمن. یه دور زیاد جامعه کبیره رو بخونید وقت دستتون میاد. بگذارید بر تقدیر یعتون بعدی و یربون حدیثی و سنتی، این هم در اینجا مطرح شده است. و قوله علیه السلام، خب حالا من چه نکته‌ای می‌خوام اینجا استفاده بکنیم، نکته‌ای که جناب شیخ اینجا استفاده نفرمودن ما می‌خوایم عرض بکنیم، و اون است که اگر شما میگویید که علما و فقها طبق این روایات اینها وارث پیامبران خدا هستند، خلیفه پیامبران خدا هستند، جانشین پیامبران خدا هستند، به منزله پیامبران خدا هستند، امین اونها هستند، سزاوارترین و نزدیکترین مردم به اونها هستند، همانند اونها هستند و همه اینه که توی روایت بود دیگه، مثل روایت هرچی که بود ها؟ اگر شما میگید اینها هستش، یکی از فعالیت ها و اقدامات پیامبران خدا به خصوص تعداد زیادی از انبیاء بنی اسرائیل و بالاخص شخص رسول الله صلی الله علیه و آله، برود به عرصه سیاسی و اجتماعی، نقش‌آفرینی در ساختار حکومتی و تشکیل و اداره حکومت بوده. اگر میگید این جانشین اوست، در وظایف او، در مناصب او، ارث بر اوست، وارث اوست، همانند اوست، به منزله اوست، نه که توی متن روایات بود دیگه، من که از خودم نمیگم که، همین که توی روایات بود عرض میکنم، خلیفه اوست، اگر اینها رو میگید ای پس باید شؤون او، مناصب او، مقامات او، وظایف او رو به ارث ببرد، داشته باشد. الا ما خرج به دلیل، بله در یه موردی شما دلیل دارید، میگید بر اساس این دلیل این شأن پیامبر رو فقیه نداره، مثلا به فقیه وحی نمیشه سلام، خوبی خارج میشه. اما اگر دلیل نداریم بر اساس همین عمومات و اطلاقات، ما باید بگیم همه اونایی که اونا انجام میدن این هم باید انجام بده، به همه عرصه‌ای که اونا ورود میکردن، پیامبران ورود میکردن، این باید ورود بکنه. شما همین انبیای بنی اسرائیل رو ببینید، انبیای بنی اسرائیل تخمین زده میشه، حالا محققین دین یهود تخمین میزنن که دوران حکومت انبیای بنی اسرائیل حدود 1000 سال طول کشیده، حکومتشون چجوری؟ یا در رأس حکومت بودن مثل حضرت داوود و سلیمان که اینا سلطان بودن، حضرت داوود و حضرت سلیمان پادشاه بودن، سلطان بودن، رسما حاکم جامعه بودن، یا درون ساختار حکومتی بودن مثل حضرت یوسف علیه السلام که با تا بالاترین مقام حکومتی، البته پس از شخص فرعون این مقامش بالا رفت و در حقیقت مقتدرترین فرد اون زمان مصر شد، حتی میگن جایگاهش از خود فرعون هم بالاتر رفته بود، مطالعه فرعون در رأس بود اما یوسف مقتدرتر از حتی خود سلطان و پادشاه بود. یا فرض کنید حضرت موسی علیه السلام یا جانشین او یوشع ابن نون، خب اینا رهبر قوم خودشون بودن، پیشوای قوم خودشون بودن، رهبرم بودن، نه فقط یعنی سخنان میکن، نه امر و نهی میکردن، حاکم بودن، حکمران بودن، اینا حکم فرما اینطور بودن، حکمرانی میکردن، منتها در محدوده بنی اسرائیل، در محدوده بنی اسرائیل امر و نهی داشتن، این کار انجام بدید، اون کار انجام ندید، احکام قضایی، احکام جزایی، جنگ و صلح، مسائل دیگه، بنی اسرائیل همراهی نکردن، وگرنه موسی امر کرد که بریم بجنگیم، نه همراهی نکردن، گفتن که تو و خدا با هم دیگه، خدات با هم دیگه برید بجنگید، انا ها هنا قاعدون، ما اینجا نشستیم، تو و خدا با هم برید بجنگید، بیایید ما بعدش میام خدمتتون هستیم، من نیومدم وگرنه که 40 سال در اون صحرا سرگردان شدن به خاطر این قصه. بگذاریم به هر طرف، و جانشین اون یوشع ابن نون دیگران، میخوام اگر انبیای بنی اسرائیل اینان که اینا حکومت کردن، اگر پیامبر خدا میگد اللهم ارحم خلفایی که پیامبر خدا حکومت کرده، پس اگر فقیه به منزله پیامبر است یا پیامبران است یا پیامبران بنی اسرائیل است یا خلیفه اونهاست یا وارث اونهاست یا چیزی از این قبیل، طبیعتا در مناسبشون، شؤونشون، مقاماتشون، الا ما خرج به دلیل، مثل بعض مقامات معنوی ویژه اونها بوده، بحث وحی ویژه اونها بوده، به جز اینها در سایر موارد فقیه اینها رو به ارث میبرد. فلذا اون چه که دران در مکاسب در متن نیامده و ما لازم تذکر بدیم این است که فهم عرفی از اینها اینه و جلوی هر کس بذاری اینو میفهمه، یا این جانشین اوست، خب اون داره چه مناسبیه؟ اینم دارد همون مناسبو دارد، الا ما خرج به دلیل، من هی نهی تاکید میکنم که کسی انقلت نکنه، الا ما خرج به دلیل، بله در مورد خاص شما میگید آقا دلیل قطعی داریم این مقام منتقل نشده، سلمنا میپذیریم، کسی بحثی ندارد اینجا، خیلی خوب.
و قوله علیه السلام فی مقبولت ابن حنزله، مقبول ابن حنزله معروف است، قد جعلته علیکم حاکما، که این رو من حاکم بر شما قرار دادم، و فی مشهورت ابی خدیجه انی جعلته علیکم، قد جعلته علیکم قاضیا، من اینو قاضی بر شما قرار دادم. که حالا قاضی شاید بگیم که از محل بحث ما تا حدی خارج باشد و بحث قضا مربوط میشه، اما به هر حال ایشون جزء کردم و... یعنی همون راوی حدیث، یعنی همون فقیه. و قوله عجل الله فرجه هم حجتی علیکم، اینا حجت من بر شما هستن، و انا حجت الله الا غیر ذلك مما یظهر بهل متتبع، از غیر از اینهایی که بالاخره انسانی که تتبع بکند بهش دست پیدا میکند، موارد فراوانی هستش. میگن جناب شیخ میگه ما اینا رو نگاه کردیم به ذهن اومد که نه خیر، ولایت استقلالی وجود ندارد، ولایت استقلالی وجود ندارد. جالب است، حالا بعدا ان شاء الله اگر فرصت بشه اشاره میکنیم، خود جناب شیخ مثلا در کتاب القضائش همین جعلته علیکم حاکما رو یه بحث فوق العاده جالبی دارد. میگه سخن سر حکمیته، اما امام کلام رو از حکم به حاکم تبدیل کرد. خود همین نشون میده، یعنی دارم سلطان بر شما تعیین میکنم. خود شیخ انصاری تو کتاب القضا بحث کرد، میگه همین که امام علیه السلام از حکم به حاکم تبدیل کرد نشون میده بحث سر قضاوت نیست، بحث سر تعیین سلطانه و امام علیه السلام سلطان تعیین کرده. نکته جالبی کردیم به بعد خود ایشون استفاده کرد. خب ایشون میگن من اون کتاب القضا اول در کتاب البین نظرم چیز دیگه است، من صدر و زیل و سیاق و بالا و پایین و زیر و روش نکردم، چیزی پیدا نکردم که بخواد این ولایت استقلالی فقیه ازش برداشت بشه. اینی که اینا شبیه پیامبر و ائمه بودن و اول الناس بودن به اونها، نه در مسائل اموال و انفس، در اینها نبوده، یعنی صرفا احکام شرعیه رو بیان میکنن. فقیه یعنی مسئله بو، همینقدر، چیزی بیش از این هم ازش انتظاری نمی رود. و اگر فقیهی بیاد خمس و زکات طلب کنه، حتی خمس و زکات اگر طلب بکنه، مردم موظف نیستن خمس و زکات رو به او تحویل بدن. هیچی چنین خبرهای در کار نیست. این بیان جناب شیخه. بله، مگر فقیهی فتواش این باشد که خمس و زکات باید به فقیه داده بشه، مردم هم مقلد اون فقیه باشند. خب دیگه اینجا بحث اشتهاد و تقلیده، نه بحث خودمون. هم دو سه خط بخونیم برای امروز کافی هستش. بله دیگه خیلی ملاقات داده، یه علم و اصول باید بخوانیم اینجا. بله لیکن پاسخ سکولانی حالا بعد جلسه دخن کنم. لیکن الانصاف، میگه انصاف نفیه، یه پاراگراف رو بخونیم بعد دخن شما باشیم. لیکن الانصاف بعد ملاحظت سیاقه ها او صدره ها او زیله ها، انصاف این است که بعد از که ما سیاق این اخبار یا صدر این اخبار یا زیل این اخبار رو نگاه کنیم، یقتضی الجزم به انها فی مقام بیان وظیفتهم من حیث الاحکام الشرعیه، اقتضا دارد جزم و یقین به این که این اخبار در مقام بیان وظیفه علما هستند از جهت بیان احکام شرعیه، همینقدر نه بیشتر از این. لا کونهم کالنبی و الائمه صلوات الله علیهم فی کونهم اولا بالناس فی اموالهم، نه اینکه فقها و علما همانند پیامبر و ائمه صلوات الله علیهم باشند از این جهت که اونها باشند اولای به مردم در اموال مردم، فی اموالهم، همش به ناس میخورد. نه خیر، چنین چیزی نیست. فلو طلب الفقیه از زکات و الخمس من المکلفه، اگر فقیه طلب بکند زکات و خمس را از مکلف، فلا دلیل علی وجوب دفع الیه شرعا، ما دلیلی نداریم که واجب است دفع بشود الیه به فقیه شرعا. این باید حتی به فقیه بده، نه خیر، ما چنین دلیل نداریم. نعم لو ثبت شرعا اشتراط و صحت ادائه ما به دفعهی الی الفقیه مطلقا او بعد المطالبه، بله اگر با ادله شرعیه ثابت شود که شرط صحت اداء زکات و خمس این هست که اینها دفع بشوند، این شخص اونها رو دفع بکند به فقیه، حالا مطلقا یعنی به محضی که خمس مالش تعلق گرفت خودش از پیش خود بره به فقیه تحویل بده، او بعد المطالبه، یا نه بگیم در صورتی که فقیه مطالبه کرد، فقیه میگه آقا من دارم امور مسلمین رو اداره میکنم، دارم حوزه های علمیه رو اداره میکنم، برای اداره حوزه های علمیه، برای شهری که طلاب میدم نیاز دارم به این وجوهات، بعد وجوهات به من تحویل داده بشود، فلذا این رو به او تحویل بدن مطلقا او بعد المطالبه. و از تا به ذلک الفقیه ادله چنین چیزی داشت ازش استفاده بشه، فقیه همچنین فتوای بدهد، وجب اتباعه، تبعیت از فقیه واجب است، البته ان کان ممن یتعین تقلیده ابتداعا، البته اگر این فقیه از کسانی باشد که تقلید ابتدایی او متعین باشد. یعنی چی تقلید ابتدایی او متعین باشد؟ یعنی چی آقا؟ اعلم باشد. اصلا این معنای تعین تقلید نیست، این دلیل تعین تقلیده. اگر فقیهی اعلم بود، اونگاه امر تقلید منحصر در او می شود، یعنی مقلدین واجب است که از او تقلید کنند، پس وجوب تقلید منحصر به او و متعین در او می شود، در صورتی که اعلم باشد. این میشه ابتداعا، بله یتعین تقلیده ابتداعا، او بعد الاختیار، یا نه اعلم شاید نباشد، تقلید متعین و منحصر در او نیست، ولی بالاخره یه مقلدی رفته از یه فقیهی تقلید کرده، او رو به عنوان مرجع تقلید خودش انتخاب کرده، حالا دیگه حق عدول ندارد به مرجع دیگر. چطور؟ اگر خواست عدول بکند از یک مرجعی به مرجع دیگر، باید یقین بکند که نفر دوم اعلمه، و یقین به اعلمیت کار به این سادگی نیست. لذا جابجا کردن مرجع خیلی کار جالبی نیست. اینو باید به مردم یاد بدیم، به محض بگیم که فلانی آسان‌تره پس اینو ولش کن میریم سراغ بعدی، نه این خبر نیستش که مثلا آدم بخواد در مسائل به شکل حرکت بکنه. بله در جای احتیاط کرده، در احتیاطات ما مراجعه به اشخاص دیگه میکنیم که فتوا دادن. فیخرج عن محل الكلام، اگرم اینطور شد، یعنی فقیه فتوا داده بود که خمس و زکات به من بدید و اینم من باب تقلید خمس و زکات رو لازم شد برد به او بدهد، این دیگه از محل کلام خارج میشه، وارد کجا میشه؟ یدخل فی باب الاجتهاد و تقلید، میره تو بحث اجتهاد تقلید، از بحث ولایت فقیه خارج میشود. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. Thank you.